بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صلى على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأصعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تبارك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عواقب أمورنا خيرا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده
صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد.
الله أكبر
والحمد لله
الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه انشاءالله طاعات و عبادات و راز و نیازهای شما شنوندگان گرامی به درگاه حضرت حق برنامه برنگ خدا را از رادیو معارف تقدیم میکنیم.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
برنگ خدا شبیه
آبی آسمانی اذان
حوض فیروزه‌ای دعا
لحظه های طلایی نماز
برنگ برنگ خدا خدا.
و زعفران به من آندنی دیگه این عبارتی از دعای بیستم صحیفه سجادیه است، دعای مکارم الاخلاق که پیروزی بر دشمنان موضوع این عبارت و برنامه امشب برنگ خدا است. و زعفران به من آندنی. انشالله که شما دوستان عزیزم همراهمون باشید. سوالی رو براتون در نظر گرفتیم، این که مهمترین عامل پیروزی بر دشمن چیا هست و لطف میکنید به 3553 پیامک ارسال میکنید از طریق شماره تلفنمون 329-10551 با پیشماره 025 هم صدای شما رو میتونیم بشنویم انشاءالله. نوشتند ممقانی از شهر قیدار نبی: داشتن بصیرت و آگاهی مردم، گوش به فرمان رهبر بودن.
به نظر من مهمترین عوامل پیروزی و دشمن توکل و خداوند متعال و اتحاد میتونه که از دلایل پیروزی و دشمن باشه. وقتی که همه مسلمانان با هم متحد بشن میتونیم از پس دشمنان اسلام بویژه آمریکا شیطان بزرگ برگردن.
مهمترین عامل پیروزی بر دشمن
اول رهبری مثل امام خمینی رحمت الله علیه و دوم مقام معظم رهبری دامت برکاته و سوم مردم فداکار و بصیر و پایکار مثل مردم ایران می باشد.
نوشتن که سرکار خانم فاطمه از تهران، راه پیروزی بر دشمن درون یا نفس و همینطور بر دشمن بیرونی یعنی استکبار جهانی، تسلیم نشدن در برابر خواستهای اونها و مقاومت تا پای جان است و لازمه مقاومت، بصیرت و اطاعت از ولایت فقیه. خیلی ممنونم. نوشتن داشتن رهبر مقتدر و شجاع مهمترین عامل پیروزی بر دشمن هست. حاج اسدالله از فسا. خیلی ممنونم، متشکرم. افتادیم دیگه رو دور توپق زدن دیگه، یکی که پیش میاد ادامه پیدا میکنه. خیلی ممنونم، متشکرم از شما دوستان عزیز، شنوندگان گرامی. از نگاه قرآنی هم به موضوع امروز برنامه یک تأملی داشته باشیم. حجت الاسلام حکیمی ما رو با آیات قرآن بیشتر آشنا میکنه.
نورون علانور.
این ینصرکم الله فلا غالب لکم.
حجت الاسلام و المسلمین حکیمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با گرامی داشت ایام الله دهه مبارکه فجر، همونطور که مستحضرید پیروز میدان ملت انقلابی و مؤمن و مؤمنان واقعی هن و دشمن بر جبهه حق هرگز پیروز نخواهد شد. تجربه هم همین رو ثابت کرده که اگه ما به تعهد خودمون در برابر خداوند بزرگ عمل کنیم، خداوند مهربان هم به وعدش عمل میکنه. در آیه 7 سوره محمد صلی الله علیه و آله فرمود ان تنصر الله ينصركم، اگه خدا رو یاری کنید شما رو یاری میکنه. همچنین در آیه 40 سوره حج فرمود ولینصرن الله من ينصره، خداوند کسانی رو که او رو یاری کنن و از دین و آیینش دفاع کنن یاری میکنه. عزیزان، اینکه خداوند چگونه مؤمنان رو یاری میکنه، در پاسخ باید خدمت شنوندگان محترم عرض بشه که خداوند در قلب اونها نور ایمان، در روحشون تقوا، در اراده اونها قدرت، در فکر اونها آرامش به وجود میاره. بله، فرشته ها رو به یاریشون میفرسته، حوادث رو به نفع اونها تغییر میده، قلب مردم رو به اونها متمایل میکنه، سخنانشون رو نافذ، تلاششون رو پرثمر، دشمنانشون رو خار و ذلیل و اهل ایمان رو به عزت و سربلندی و پیروزی میرسونه. در این زمینه در آیه 10 سوره انفال میخوانیم و من نصر الا من عند الله، پیروزی جز از طرف خداوند بزرگ نیست. رضا اگه خدا رو یاری کنیم، مغلوب شدن دشمن همیشگی خواهد بود. هیچ دشمنی بر یاران خدا و بر مؤمنان واقعی پیروز نخواهد شد. خداوند حکیم در آیه 160 سوره آل عمران این موضوع رو یادآور میشه، اونجا که میفرماید
این ینصرکم الله فلا غالب لکم،
اگه خداوند شما رو یاری کنه هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد. در آیه 141 سوره نساء هم فرمود ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی خداوند هرگز کافران رو بر مؤمنان تسلطی نداده. عزیزان، اینها نمونه از وعده های الهی در خصوص پیروزی و غلبه مؤمنان بر دشمنانه. بنابراین دشمن بر جبهه حق پیروز نمیشه و پیروزی از آن بندگان مؤمن و مجاهده. تجربه هم همین رو میگه. همه دنیا دیدن با حضور ملت بصیر و انقلابی و رهبری حکیمانه امام راحل عظیم الشأنمان محمد رضای پهلوی و حکومت شاهنشاهی که از اساس بر پایه ظلم و جنایت بنا شده بود، شکست مفتزهانه‌ای خورد و انقلاب شکوهمند اسلامی به پیروزی رسید. صدام سقوط کرد و در حقیقت جبهه اسلام بر کفر پیروز شد. بله، اگر طبق آیات نورانی قرآن که فرمود اوفو به عهدی اوف به عهدکم، ما به تعهد خود نسبت به فرامین الهی پایبند باشیم، خداوند هم قطعاً به وعده‌اش عمل خواهد کرد. خدا یار و نگهدار.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری،
قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
دوستان عزیز، پیروزی در برابر دشمن نیاز به سلاح داره و برترین سلاح ما در این 42 سال که از پیروزی انقلاب میگذره دعاست. حضرت علی ابن موسی رضا علیه الله و طیبه و سلام میفرمایند: علیکم به سلاح الانبیا، قیل ما سلاح الانبیا، قال الدعا. یعنی بر شما باد به سلاح پیامبران. پرسیدن سلاح پیامبران چیست؟ حضرت فرمودند دعا. افتادگان چو تکیه به دست دعا کنند، صد درد را به قطره اشکی دوا کنند. بله، دعا کردن نکته بسیار مهمیه. خود دعا کردن یک روحیه‌ای به انسان میده که حاضر میشه خیلی کارها انجام بده، تمام قد در برابر دشمنش بیسته. رهبر فرزانه انقلاب حفظه الله تعالی میفرمایند: پیروزی را باید حفظ کرد. حفظ پیروزی به این است که ما عوامل پیروزی را حفظ کنیم. عوامل پیروزی ایمان است، مجاهدت دائم است، تلاش مستمر است، وحدت و همافزایی است. اینها را نبایستی از دست داد. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، امروز از این صحبت کردیم که چگونه بر دشمنانمون فائق بیاییم و بر اونها پیروز بشیم. انشالله فردا هم برنامه برنگ خدا رو بشنوید در این چند روز آتی. پیوسته درباره موضوعاتی از صحیفه سجادیه صحبت خواهیم کرد که قابل تأمل خواهد بود برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خیلی ممنون و متشکرم که امشب هم همراه ما بودید. امیدوارم که بهره لازم رو از برنامه برنگ خدا برده باشید. خداوند توفیقی بده. فردا هم در محضر شما عزیزان خواهیم بود. دهه فجر انقلاب اسلامی بر همه شما عزیزان مبارک. خداحافظ.
صلابت و خیرت و دانش و توان ما روی قله های شکوه بشر نشان ما، مملو از خدا وجود هر جوان ما، روشن از نگاه ما شد آسمان ما. ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم، ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم. زمان توفان همه مثل کوه، پر از امید پر از شکوه، همیشه یک ملت و یک گروه، کنار هم پر از شکوه، فراز هر قلعی نام ما. ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم،
ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم.
خواب دشمنان اختلاف ما، چاره ظفر ائتلاف ما، با ولایتیم در همه مسیر، ترس شب دلان از مصاف ما، پزشکی و صنعت و اقتصاد، سه سنگر روزگار جهاد، در سر ما طرح آینده، بر لب ما شرح آینده. نور قلب ما بود شب شکن، انعکاس ما مردم یمن، کوچک و بزرگ قلب مرد و زن، شد لبا و لبز غیرت وطن، همیشه هر یک چنان لشکریم، فدای رهبر و کشوریم، در سر ما طرح آینده، بر لب ما شرح آینده. آه غیرت و دانش و توان ما، روی قله های شکوه بشر نشان ما، مملو از خدا وجود هر جوان ما، روشن از نگاه ما شد آسمان ما، ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم،
ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم،
ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم،
ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم.
بله، ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم. ساعت 18:20 دقیقه. خدا قوت به همکاران عزیزم در برنامه زنده عسکری به رنگ خدا و تبریک مجدد به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی. دعوت میکنم در این لحظه از بخش دوم برنامه ها از رادیو معارف زمزم احکام رو همراهی بفرمایید.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
مقلد رهبرم، الان سالیان سال، یعنی 13-14 سال اسم برای مکه نوشتم، اون زمان موقعیت داشت و میتونستم برم، ولی الان که ندارم موقعیت چه باید چیکار کنم؟
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
شما اگر اون زمان امکان مکه رفتن براتون بود و کوتاهی کردید و نرفتید، در این صورت حج بر شما مستقر شده، یعنی دیگه واجب شده، به هر کیفیتی شده برید. اگر شده با گرفتن قرض و به هر شکلی که شده، باید حج رو انجام بدید، چون زمانی که حج بر شما واجب شد نرفتید و کوتاهی کردید، پس حج بر شما مستقر شد، به هر عنوانی و هر کیفیتی که شده باید این حج رو انجام بدید. حالا اگر کسی قدرت بدنیش از بین رفت، مثلا شما قدرت بدنیتون از بین رفته، اینجا باید وصیت کنید که بعد از خودتون براتون حج رو انجام بدن، یا اگر قدرت بدنی طوریه که دیگه تا آخر عمر امکان حج رفتن به واسطه نداشتن قدرت بدنی براتون نیست. حج از اون چیزاییه که انسان در حال زنده بودن هم اگر قدرت بدنش کامل از بین رفت و دیگه امیدی به خوب شدن نداره، میتونه نایب بگیره در حالی که هنوز زنده است. میتونید نایب بگیرید و نایبتون براتون حج انجام بده. اگر قدرت بدنیتون به طور کامل از بین رفته و تا آخر عمر امیدی به بهبودی نداشته باشید، و اما اگر نه قدرت بدنی دارید، قدرت مالی ندارید، باید به هر شکلی که شده قدرت مالی رو فراهم کنید. و اگر امکان اینی که تا آخر عمر قدرت مالی فراهم کنید ندارید، باید وصیت کنید. الله
الله. تماشای ورزش مردان از سوی خانم ها چه محدودیت هایی دارد و نظر مبارک حضرت آیت الله خامنه ای در این باره چیست؟ حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در این باره توضیح دادن.
در ورزشگاه های مردانه اگر خانم ها برن و مستقیم بخوان بدن آقایانی که دارن ورزش میکنن ببینند، همانطوری که دیدن غیر از دست ها تا مچ و قرص صورت خانم ها دیدنش برای آقایان حرامه اگر اون هم در این دست و صورت زینت و آرایشی نباشه، برای خانم ها هم دیدن غیر از دست ها تا مچ و قرص صورت آقایان جایز نیست، حرامه. اگرچه برای مردان پوشاندن سر و گردن و مثلا ساعد و اینها واجب نیست، اگر مفسده داشته باشه واجبه، اما برای خانم ها دیدنش حرامه. بنابراین خانم ها اگر بخوان برن تماشای ورزش آقایان که بعضی از قسمت های بدن پوشیده نیست، مثلا ممکنه بازو، ساعد یا مثلا ساق پا پیدا باشه، دیدن اینها برای خانم ها حرامه. الله الله.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سوالشون نوشتن: چند سال پیش که به مکه مشرف شدم، به هنگام احرام به ما گفتن که خمس لباس احرام را باید بپردازید. لباسی که 2 ماه کمتر نزد ما بوده، آیا خمس بهش تعلق می گرفته یا خیر؟ لطفاً در این باره توضیح بدید. حجت الاسلام و مسلمین شریفی و پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
خب لباس یعنی اگر وسط سال خمسی خریدید، حالا یا وسط یا اواخر سال خمسی نرسیده بود، سر سال خمسی نرسیده بوده، و اون لباس رو خریدید و در همون سال مکه رفتید و لباس احرام پوشیدید، هیچ خمس نداره، مانعی نداره. اما اگر که نه، بعد از اینکه خمس به تعلق گرفت و سر سال خمسی رسید و خریدید، این اشکال داره، باید خمسش رو رد کنید. حالا اگر شک دارید، شبهه دارید که به اصطلاح سر سال خمسی رسیده یا نه، یا پولش از پولی بوده که خمس بهش تعلق می گرفته یا نمی گرفته، اینها رو دیگه تعقیب نکنید، در موارد شک حمله بر صحت میشه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در سوال شرعیش نوشته: من 50 میلیون به شخصی بدهکار بودم که 40 میلیون رو بهش دادم. بابت مبلغ باقی مانده ایشون تقاضای دریافت سود میکنه. آیا به ایشون از نظر شرعی سود تعلق میگیره؟ حکم این کار رو هم از نظر شرعی توضیح بدید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:
دینی رو که شما بدهکار بودین، بیش از اون مقدار اگر خود شما بخواید بپردازین مانعی نداره، بلکه خوبم هست که شما اگر 50 میلیون بدهکار بودین، 40 میلیونشو دادین، 10 میلیون دیگر هم بابت بدهیتون میدین. مستحبه که بابت تقدیر و تشکر و یه مقداری هم روش بذارین و بپردازین. اما این که طلبکار به شما شرط بکنه اگر میخواین من مهلت بدم برای اینکه 10 میلیون دیگه پیش شما بمونه، مثلا باید ماهی اینقدر به من سود بدین، این شرط رباست و از بدترین گناهان است و حرامه و شما هم موافقت نباید بکنین و لازمه که حتما مسئله رو به طلبکار هم در میان بگذارین و او هم از این شرطی که گذاشته یا اصرار بر اون داره استغفار بکنه و انصراف بده. بنابراین سود گرفتن بابت دین ربا هست و حرام.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در